بسم الله الرحمن الرحیم.
با دین دو جور مواجهه دست کم میشه کرد. یه نگاهی هست که بسیاری از ما به دین داریم. حالا بالاخره تو یک جامعه ما به دنیا آمدیم، این جامعه ما یه همچین دینی دارن و همچین مذهبی، و به ما هم گفتن که بهشت و جهنم و خدا و این چیز هم هست. یه بارم دیدی بود واقعا، ما که نمیدونیم که، حالا اگه عقل درستی هم داشته باشیم ولو ایمان نداشته باشیم، ولی میگیم یه بار دیدی بود، نکنه بعد بریم ببینیم واقعا هست. شوخی شوخی الان فکر میکنیم که همین چند ده سالی که اینجاییم هر کار کردیم کردیم، سیاه و سفید درست و غلط همه با هم مساویست، بعد میریم دیگه هم نمیشه برگردیم اینجا جبران کنیم، میریم به جایی که دیگه راه برگشتی نیست، راه جبران نیست. نکنه وقتی مردی که ممکنه همین فردا پس فردا باشه، تضمین نکردن که موات سفید میشه، ریشات سفید میشه، بعد میمیری. نکنه بریم ببینیم همه این حرفایی که زدن راست بوده، تک تک اعمال و عقاید و اخلاق و کارهایی کرده و نکرده همه پیش روی ما و در وجود ما رژه بره، و اون وقت ما از دست خودمون که نمیتونیم خلاص بشیم. هر موجودی که از خودمون ساختیم اینجا، ما دیگه تا ابد با هم و زندگی کنیم. یعنی اگر از خودمون یک شخصیت دروغگو، کلاهبردار، خائن، خودخواه که دیگران رو قربانی خودش میکنه، هیچی براش مهم نیست، راست و دروغ براش مساویست، اگه یه همچین شخصیتی از خودمون ساختیم توی این 50-60 سالی که مثلا اینجاییم، بعد که میریم ما تا ابد با خودمون تنهاییم، با خودمون با همینجوری باید زندگی کنیم. قرآن میفرماد آتشی که میفروزید، نار الله، آتش خدا که الموقده بر افروخته میشود، التي تطلع على الافئده، اون آتش بر قلب هاتون طلوع میکنه. یعنی اون آتش از وجود خودت زبانه میکشه، خودت جهنمی. لذا ما متدینینمون مثلا 90%، اونا که حالا از ما متدینترن خیلی هم، تازه اونا گاهی احساس میکنن اگر به دین عمل بکنن مثلا یک لطفی در حق خدا کردن، یه خدای حالا ببین ما اسمت رو میبریم، نمازم میخونیم و پیغمبراتم مثلا تحویل میگیریم اجمالا و اینا، تو هم دیگه هوای ما رو داشته باش بعدن، اگر بود، اگر نبود که هیچی، نه ما هستیم نه تو. ولی یه بار بود، اگر بود جون ما جبران کن، ما بعضی کارهای خوب کردیم و اینا. اینجوری یک نگاه ها، مثل که دین اصالتاً و حقیقتاً چیزی خودش برای ما نداره، برای نجات ما نیامده، مثل که ما برای نجات دین آمدیم، اینجوری تصور میکنیم. خدا مدیون ماست نه ما مدیون او. این تفکر همون صدر اسلام هم بود. آیه در قرآن هست که به این تیپ آدم ها بگو که منت بر خدا نگذارید که مسلمانی، نمیدونم نماز میخونی، کار عمل صالح میکنی، دروغ نمیگی، خیانت نمیکنی، خداوند بر تو بر شما منت گذاشت که این به شما این توفیق رو داد که مثل آدم درست زندگی کنید. شما مدیونه، طلبکار نیستیم، ما بدهکاریم. دین تماما برای مصالح ما آمده، نه برای منافع خدا. تو این عالم هیچی نه به نفع خداست نه به ضرر خدا. خداوند فراتر از نفع و ضرره. هر چی نفع و ضرر هست، نفع و ضرر ما و شماست. اگر چیزی حرام شده چون به ما ضرر میزنه حرام شده، اگر چیزی واجب شده چون نبودنش به ضرر ماست، ضرورت داشته وجودش برای رشد ما و رهایی و رستگاری ما واجب شده. لذا احکام الهی هم این واجب و حرام ها هم لطف خدا در حق انسانه. یک نگاه، یک نگاه هم میگه که اینا مزاحمت خدا برای انسانه، خداوند مزاحم ما میشه، این میگه این واجبه اون حرامه، و ما حالا از ترس خدا که نکنه یه وقتی جهنمی چیزی بشه، از دست ما عصبانی بشه، یه وقتی خدا ناراحت بشه و اینا، این کارهایی که نه ضرورت داره نه معنایی، فایده هم برای ما نداره، اینا احتمالاً برای خدا یک فوایدی داره. یه جوری دل خدا رو به دست بیاریم که یه جوری راضیش کنیم که خداست بالاخره. این دوتا نگاهه. ما این اولین سوال، ما چگونه به هم معارف دین، هم ارزش‌های دینی، هم احکام الهی چجوری نگاه میکنیم؟ قرآن میگه این شما ته یک چاله طبیعت افتادید، ریسمانی از آسمان پایین آمده، بچسبید بهش بیاد بالا. حبل الله، ریسمان خدا، تمسک کنید، اعتصام، اعتصمو، بچسبید، نه بگیرید، بچسبید. دیدید مثلا یک جایی افتادید دارید سقوط میکنی، یه مرتبه یک کسی تناب بندازی چجوری میگیریش؟ با تمام وجود میچسبی. اینجوری نمیگیری. اعتصام یعنی بچسبید دو دستی، خودتون رو نجات بدید، فرصت محدوده، درست زندگی کنید. این به ما ایران میگن. وقت نه فقط هم منافع مصالح ما بعد از این عالم، مصالح ما تو همین عالم هر دوش هست. وقت بعضی ها فهم میکنن باز احکام دین تو دنیا به ضرر ماست، حالا تو آخرت به نفع ماست. نه، در دنیا و آخرت به نفع ماست. مثلا فرض کن اگر میفرماد ازدواج کنید نه زنا، روابط نامشروع، این منافع دنیوی و اخروی داره، هم اینجا هم بعد تا ابد، اینم هم اینجا ضرر میزنه هم تا ابد. اینجا خیانت جنسی رو بی حساب کتابی رو عادی سازی میکنه، خانواده ها رو متلاشی میکنه، روابط جنسی رو غیر انسانی، غیر عادلانه، غیر اخلاقی میکنه، اعتماد رو از همه میگیره. دیگه هیچ پسری نمیدونه با دختری که میخواد ازدواج کنه ای با چند نفر دیگه بوده یا هست، دخترم نمیدونه این پسر با چند تای دیگه بوده یا خواهد بود. این چه جور زندگیه؟ بعد اصلا ازدواج چه چیز تازه‌ای برای شما داره؟ بعد کم کم اصلا برای چی ازدواج کنی؟ و از این قبیل. شراب حرام، آقا چون خوشمزه‌ای فوایدی هم داره، گفتن برای کلی هم خوبه، نمیدونم برای چی هم خوبه، ببین بعضیا برای این حرام کردن هر چی خوشمزه حرام میکنن. نه، حضرت رضا علیه السلام که زیارتشون آمدید، این فرمایش ایشونه، میگن هر چی که به انسان صدمه میزنه، به روحش، به جسمش، به اخلاقش، به خانوادهش، به جامعهش، به کرامت خودش در دنیا یا آخرت و ابدیت، اونا حرام شده، ممنوع شده. هرچه که به نفع انسان بوده حلال شده و هرچه که ضرورت داشته برای رشد انسان واجب شده. پس حلال و حرام و احکام خدا منطق داره، منطقش هم سود و ضرر خدا نیست، سود و ضرر ماست. خود قرآن میفرماد شراب، نمیدونم قمار، اینا خود خداوند میفرماد، ما میفهمیم تو اینا یک منافعی هم هست. اگه هیچ چیز هیچ مزیتی نداشت که کسی سراغشون نمیرفت. اما عقل ریاضی هم اگر داشته باشید، چرتکه هم بندازی، باید ببینید چیزی که ضررش از سودش بیشتره، یک انسان عاقل متعادل نباید بخواد. بله قمار یه جایی هم سود پول مفت گیرت میاد، خوشحال میشی، فکر میکنی که این دیگه عالی شد، اما نمیفهمی که تو حالت خوش شد، حالت او یکی رو خراب کردی، فردا هم باز به عکس میشه و این بین شما کینه و بغضا، بغض و کینه برقرار میکنه، روابط انسانیتون از بین میره. بعد وقتی کسی با قماربازی عادت میکنه دیگه دنبال کار و تولید و خدمت نمیره، معنای زندگی عوض میشه. یعنی تو همین دنیا اثر داره، از اینجا شروع میشه آثارش. خیانت در امانت میگه نکن، فکر میکنم خیانت در امانت چیز کار خوبیه، اینجا به نفعمونه. نه، اینجا هم به نفعت نیست. احکام اسلام چیه؟ میگه راست بگو، دروغ نگید بهم. ما اگه دروغ بگیم تو دنیا به نفعمونه، خب دو بار سه بار دروغ میگی، دو سه تا سود مفت حرام به دست میاری، بعد کم کم همه میفهمن دروغ گویی، بعد ضربه اصلیشو خودت میخوری، کسی دیگه به تو اعتماد نخواهد کرد. روابط اجتماعی مبتنی بر دروغ میشه، جامعه همه به هم بدبین و بی‌اعتماد. اصلا آخرت نه، این دنیای خوبیه. میگه وجدان کاری داشته باشید، احکام الهی، کاری که تعهد میکنید درست انجام بده، به موقع، سر وقت. میگی من این پروژه رو قبول کردم با این مبلغ، در این زمان، با این مساله، با این تضمین، در این تاریخ به شما تحویل میدم، بعد نمیدی. خب حالا فکر میکنی میگه حالا آخرت هم خراب شد، عوضش دنیا هم خوب شد. دو تا سه تا از این پروژه ها اجرا میکنی، کلاه دو سه نفر برمیداری، بعد شناخته میشی به همین عنوان. یکی دیگه هم کلاه تو رو میاد برمیداره. اما اگر تو رو به صداقت بشناسن، بگن آقا این آقا هر قراردادی باش امضا کنی، هر پروژه‌ای رو برداره، این آدم قابل اعتماده، این دروغ نمیگه، خیانت در امانت نمیکنه، دنیات خراب میشه؟ نه. ای به او میگه، او به ای میگه، یه مرتبه میبینیم مشتریات ده برابر شدن. همه به هم میگن فلانی هم کارش درست و تمیزه، هم آدم صادق و امینیه. یعنی هر چی که گفتن دین میگه بکن، به نفع خودته، هم اینجا هم اونجا. اینه ما نفهمیدیم. لذا فکر میکنیم که عمل کردن به این ارزش‌های اخلاقی یا احکام، ما داریم مثل که یک منتی سر خدا میگذاریم، به یک لطفی در حق خدا داریم میکنیم. خدا یا دیگه چقدر بهت کمک کنیم دیگه، خودت برو مشکلات تو حل کن دیگه، هی به ما دستور میدی، نوکر گیر آوردی. اینجوری اگر به دین از این زاویه نگاه کنیم، به دین همه ادیان، من نمیگم همه اسلام، چون ادیان دیگه همه دستکاری شدن، اسلام هم در تبیین و تعریفش خیلی وقتا دستکاری شده، باید دقت کرد چه کسانی معیارن. دین رو به این چشم نگاه کنیم یا به اون چشم، این میشه دو تا سبک زندگی، میشه دو تا تمدن، میشه دو نوع حکومت مدیریت، میشه دو نوع خانواده، میشه دو نوع شرکت پروژه بازار، دو تا بازار هم دارم. مثلا جعفر صادق فرمودن، پیامبر اکرم فرمودن وقتی به شما میگن قربانی کنید، قرآن میفرماد این گوشت و خون این که به خدا نمیرسه که، آیه قرآن، گوشت و خون این که به خدا نمیرسه که، خدا که گرسنه نمیشه که. این دو بعد داره، یک بعد مادی گرسنگان رو سیر کنید، خانواده های گرسنه که ماه به ماه، سال به سال، ماه ها گاهی ممکنه نتونن چند وعده غذای گوشت سالم خوب بخورن، بدید اونا بخورن. یه بعدی هم هست برای خودته، بین تو و خدا. قرآن میفرماد گوشت و خون قربانی که به خدا نمیرسه، این مال گرسنگان و محرومینه. چیش به خدا میرسه؟ میفرماد تقوای شما، انگیزت. یعنی تو وقتی که اموال تو، پول خودت، چیزی که مال خودت بوده، زحمت کشیدی، این رو میدید دیگری بخوره، و هدفت هم خداست، طلبی از این نداری، منت نمیذاری، تحقیر نمیکنی، این باعث میشه تو به خداوند نزدیک میشی، رشد معنوی میکنی. اصلا عید قربان چرا میگن قربان؟ قربان قرب، تقرب. عید قربان یعنی از اون چی که دوست داری، مال توست، بگذر، قربانی کن، به خداوند نزدیک شو. چیزایی که خودت میتونی بخوری نخور، بده اونا بخورن. بعد یه لوسبازی هایی هم که این غربی ها و غربزده ها میکنن تو اینستاگرام، توی همین فضای مجازی. پارسال عید قربان دیدم کردن، امسال هم یک دو نمونهش دوستان فرستادن. این آدم های قزبیت که خودش هر جا دستش برسه دزدی میکنن، کسافتکاری میکنه، اهل مواد، سلبریتی ها، مواد و مشروب و قمار و روابط شیرپوشی و جنسی و اینور اونور، همه کسافتکاری رو میکنه. بعد برشته زده عید قربان عکس گوسفند انداخته، چرا تو را میخورند، چرا تو را قربانی کنند، من به جای قربانی کردن یک گوسفند، یک حیوان، مثلا گل میکارم، درخت میکارم. خب اولا که درختی که همیشه بود بری بکاری، درخت جداگانه برو بکار. پیامبر فرمود اگر علائم قیامت به پا شده، میدونید نیم ساعت دیگه کل کره زمین داره منهدم میشه، یه نهال دستته اونو بکار، نگو این نیم ساعت دیگه نیست، بکار. به حیات، به زندگی احترام بذار، زندگی ولو یک گل، یک گیاه، ولو نیم ساعت. پیامبر فرمود وقتی که میدونید این درخت ها، گیاهان اینا، عمهاتون و خالهاتونن، عمتکم النخله، درخت نخل عمتونه، حواشو داشته باشید، درخت زیتون خالتونه، از کنار این درخت ها، گلا اینا رد نشید، اینا تشنه باشن، محل نذارید یا شاخشونو بشکنید، شما با اینا فامیلی. طرف علوفه گرفت جلوی دهن گوسفند که از طویله بیاد بیرون، گوسفند آمد بیرون نداد، خب الان وقت غذا نیست که. امام علیه السلام فرمودن که به حیوان دروغ گفتی، به گوسفند گفت مگه به گوسپه حیوانم دروغ میگن؟ گفت تو که گفتی الان، تو بهش نگفتی بیا بیرون، من بهت اینو میدم. او حرف تو رو فهمید، به تو اعتماد کرد، او فکر تو راستگویی، نمیدونست کلا برداری. او حیوان حمله بر فکر تو صادقی، به تو اعتماد کرد، آمد بیرون، بهش ندادی، خیانت کردی بهش، به این گوسفندا دروغ گفتی. حالا شما وعده به انسان ها رو ببین. خب حالا حیوان و گیاه و اینا به جای خود، حیوان قربانی نکنین. الان خود همینا دو تن غذا میخورن، این تیپا بهترین گوشت ها، بهترین کباب ها، اینا این گوشت هایی که میخورن، این گوشت چیه؟ گوشت هوا. وقت اینا رو زنده زنده میخورین یا میکشن و میخورین؟ شارلاتان، آقای لطیف، اینا همه بازیه. آسان ترین مرگ اتفاقا برای حیوان همین ذبح اسلامیه. خود اینا که به اندازه کل جهان گوشت میخورن تو اروپا و امریکا و اینا، ولی این حیوانات چجوری؟ یا با گاز خفه میکنن، یا حیوان رو میبندن قفل میکنن، با پتک تو ملاجش میکوبن، یا چه اونجور مرگا چجوریه که اونا اونجوریه؟ نه اینجوریه. خب اونجا برو گل بکاری کن، یه کلاهبرداریه. حالا پیامبر اکرم فرمودن که یه عده‌ای عید قربان که میشه خیالشون خود کشتن گوسفند مستقلا هدفه، نه به آثار مادیش کار دارن، نه به آثار معنویش، نه نیتت نیت درستی است. قربانی میکنه برای که پوز بده، برای که مشهور بشه، بگن این داره به همه اینا خیره، خیلی فلانه. گوشتش هم به او کسی که مستحق نمیرسه، گرسنه است، به آدمای شیر میدی. پیامبر فرمودن که انما جعل الله الاضحى، خداوند عید قربان رو قرار داد، از جمله آثار مادیش اینه، لشبع مساکینکم من اللحم، برای که خانواده هایی هستن که به شدت فقیرن، مسکین یعنی زمینگیر، یعنی ساکن، که اینا غذای گوشتی مدت ها ماه ها میذاره نمیتونه بخورن، این بدن احتیاج داره. فاطعموهم، اونا رو سیرشون کنید، شما خودتون که مدام برید میخورید، بذارید اونا خانواده ها، قبائل، شهرها، ملتایی که گرسنه هن، بدید اونا، باید اونا رو سیر کنی. این هدف. نیت هم اگه میخوای قربان باشه، به خدا نزدیک بشی، تقرب باشه، باید توش گذشت باشه، باید سر این قضیه دکون بار نکن. ضمن اینکه همون قربان کردن حیوان هم حساب کتاب داره، میفرمان جلوی حیوانی که میخوای قربانی کنی، اینا روایت اهل بیت پیامبره، میفرمان چاقو رو جلوی حیوان تیز نکنین، حیوان متوجه میشه. هیچ حیوانی رو جلوی حیوان دیگری ذبح نکنید، یعنی یک گوسفندی گاوی اونجاست، جلوی او یک گوسفند دیگر نکشید. تشنه حیوان رو ذبح نکنید، با کاردی که کنده ای کارو نکنید، تیز باشه که سریع راحتش کنه و رو به قبله و نام خدا رو ببرید. خب این بود مادی و تمام احکام دین همینطوره. یعنی اگر یه حکمی پیدا میکنیم که تو ذهن ما مثلا حجاب، حجاب چیه مثلا؟ اگر حجاب به نفع دنیا و آخرت زن و مرد و خانواده نبود، واجب نمیشد. اگر برهنگی به نفعت بود، برهنگی در عرصه عمومی حرام نمیشد. برای شماست، برای ماست، اینا برای خدا نسودی داره، نظرری داره. خب اگر فرمایش هست سوالی بفرمایید. سوال راجع به اشخاص و همدلم اسما و بحث های فضای مجازی ندارید، من خیلی چیزا رو مثلا فضای مجازی اینقدر دروغه، من نمیدونم کدومش راسته. ترزم ساعت 12 شده، 12 شب حواستون باشه. حالا سوال تو بکن تا بگم. نه نه حرف غلطی، حالا من نمیدونم کی چی گفته، به اشخاص کار ندارم. حجاب واجب قطعی شرعی الهیست، هر زن مسلمان، مرد مسلمان که حجاب رو انکار کنه و بگه حجاب حکم اسلامی نیست، خلاف صریح قرآن حرف زده. در بیش از 3 جا قرآن کریم راجع به حجاب و اصول کلی حجاب و ادله حجاب بحث کرده و علاوه بر او در صدها روایت و حدیث. حجاب بلش کن الان، قانون، مثلا مالیات، مالیات اجباریه یا نه؟ خوبه که اجباریه یا بده؟ چرا خوبه؟ خب چرا خوبه؟ ثروتمنده میگه من نمیخوام بدم، اجباریه؟ میگیم بله اجباریه. نه اون میگه که من اصلا اجبار قانون قبول ندارم، من نمیخوام مالیات بدم. ما شما چی جواب بهش میدین؟ میگه تو هر چی میخوای بگو ما ازت میگیریم. نه خب چه استدلال میکنه؟
حالت واجب‌تر است به خاطر حالت عامه داره، نمیشه که یکی بده تلقی. تو قانون بد هم قانون
نه، مالیات که کلاً قانون بدی نیست. مالیات غیر عادلانه قانون بده، مالیات عادلانه. صحبت مالیات عادلانه است. میگه من به مالیات عقیده ندارم. خرید و فروش مشروبات الکلی ممنوعه یا نه؟ یعنی اجباریه که حق نداری بفروشی، درسته؟
ده.
چرا اجباریه؟ ضرر داره. برای کی؟
جامعه.
برای جامعه. خیلی خوب. اون میگه من عقیده ندارم، ضرر داره.
اون عقیده نداره، اون اگه عقیده نداره خودش مسئله اینه، برای دولت ضرر داره یا برای ملت؟
برای ملت. ما داریم راجع به ملت صحبت. او هم ضرر، او هم ضرر داره.
چرا به این تمرکز نمیشه؟
چرا؟
اصلا مجلس سه ماه بیشتر.
خب حالا ببین
12 ماه تورم شده، هیچ کی هیچ حرف نمیزنه.
چرا آقا همه دارن حرف میزنن، چی هیچ حرف نمیزنی؟ کو همون جایی که اونو دیدی اونم برو ببین، همه دارن حرف میزنن. اشکالی که شما کردی اشکال به این آقاست که چرا سوال از حجاب میکنه، نه اشکال به من که دارم جوابشو میدم. شما باید از ایشون بپرسی که برادر عزیز چرا از سوال جواب میکنی؟ ها؟ از اختلاس سوال کن. اینو باید بگی.
مسئله
حجاب. نه اجازه بده. ایشون سوال حجاب کرده. الان داره راجع به حجاب از من سوال کرده. شما سوال بعدی رو باید بپرسی راجع به اختلاس. وقتی که یک حکم الهی رو میگن انجام بده، معنیش این نیست که او حکم دیگه مهم نیست. نه کسی حق داره به اسم حجاب بگه اختلاس مهم نیست، نه کسی حق داره به اسم اختلاس بگه حجاب مهم نیست. همش مهمه، همش مهمه. سوال ایشون اینه، میگه که آیا حجاب اجباری است؟ عرض کردم هر چه که قانون میشه اجباری است. مالیات اجباریه، باید بدی. همین اختلاس و رشوه. آقا اجباریه که ما حق نداریم اختلاس کنیم؟ بله اجباریه. من عقیده ندارم که اختلاس بده، من عقیده دارم اختلاس خوبه، برای ما که خوبه. او میگه اینا درسته؟ چرا اجبار میکنین چیزی که من قبول ندارم به نفع منه؟ من خودم میگم به نفع منه اختلاس. شما چرا اجبار میکنید که من نباید کارو بکنم؟ من دارم موارد مشابه رو میگم. هر جوابی اونجا میدید اینجا هم همونه. طرف میگه که مصرف مواد مخدر، میگیم این غلطه، به ضرر خودته. اما فروشش چی؟ تو خیابون علنی، تو جامعه به دیگران، آلوده کردن دیگران چی؟ اینجا دیگه اجباری حق نداری کارو بکنی. خودت میخوای بکشی تا بمیری، خب برو بکن تو خونت بمیر. همه حق نداری جامعه رو به گند بکشی. درست شد؟ حجاب هم همین. حجاب دو بعد داره، مثل عرق خوریه، مثل قماربازی، مثل چون مقدمه فحشاست، ولی خودش هم فحشا نباشه که هست گاهی مقدمه گسترش فحشاست. آثار بد اجتماعی داره، برهنگی. کشف حجاب باعث فروپاشی خانواده ها خواهد شد، گسترش خیانت های جنسی. درصد بچه های بعد از 40-50 سال، همین شما شهرهایی دارید 80-70% آدم ها حرامزاده هست، نمیدونن باباشون کیه. بچه های بی سرپرست، خانواده های فاسد شده، زنانه که سرپرست کودکن و هزار مشکلات دارن، آمار طلاق، اصلا دیگه ازدواج نمیکنه، ازدواج دیگه نمیکنه. خب اینا همه یک نقطه شروعش برهنگی و کشف حجابه. غیر روابط جنسی رو کم کم هرج و مرج ایجاد میکنه و مفهوم اخلاق و حقوق رو از سکس و شهوت خارج میکنه، خارج از خانواده و متلاشی شدن خانواده ها. بچه پس این که بدن خودمه، لباس خودمه، بله، ولی جامعه خیابون خودت نیست. از خونت که میای بیرون حریم عمومیه. شما روزخاری حرامه، دو بعد داره. یکی که اگه خودت روزه بخوری، سالمی روزه بخوری، میری جهنم. خب یکی که بیای بیرون تو خیابون ماه رمضان روزه بخوری، این یک گناه دومیه. و اونی که داری به جامعه پیام میدی که بابا این حکم خدا روزه اونا چی ارتو پرت اینا بیاماد ما گذاشیم زیر پا، این دومی قانون باش برخورد میکنه، این اجباریه. میخوای روزه؟ آقا من به روزه عقیده ندارم، مگه زورکیه؟ نه روزه میخوای بگی میخوای نگیر، آثارش هم خواهی دید. اصلا روزه اصلا شفرس کن بر تو واجب نیست. شما بیماری، بله، اگه روزه بگیری برات ضرر و خطر داره، اصلا تو روزه برات حرامه، نباید روزه بگیری. ولی بازم حق نداری بیای تو خیابون روزتو بخوری. او گناه اول نیست، این دومی گناه دیگه است. گناه یه بعد فردی داره، یه بعد اجتماعی. بعد فردیش بین تو و خداست، خدا رو میخوای قبول کن نکن، بکن نکن، آثارش به خودت میرسه. اما همین گناه یه بعد اجتماعی داره. شرابخواری در ملأ عام، برهنگی در ملأ عام، مصرف مواد مخدر در ملأ عام، تبلیغ قماربازی، تبلیغ فحشا، اینا حمله به حقوق اجتماعی است. اینجا قانون کاملا میتونه جلوش بیسته و باید هم بیسته. بله اینجا اجباره مثل همه قوانین دیگه، اما او بعد شخصیش نه.